أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. عنایت دارید که سوره مبارکه مائده از سوره هایی است که آخرهای عمر شریف پیامبر نازل شده است و معلومه که بناس ضروریات یک نظام رو متذکر بشه. جالبه خیلی قسمته که حالا بعدن میبینید اینا رو قبلن هم فرموده است که حرمت میته و این چیزا قبلن مطرحه. اینجا چی را میخواد با ما در میون بگذاره که با این قسمت از معارف شروع میکنید که اولا یا ایها الذین آمنو، ببینید یعنی دیگه خطاب جامعه دینی است. بعدم آفو بالعقود، بحث وفای به پیمانها رو وسط میکشه و در وفای به پیمانها هم اون پیمانهایی که انسان بین خودش و خدا بسته است رو تأکید میکنه، نمونه میارد بر اساس اون شرایطی که بوده است، همان پیمانهایی که انسانها با هم بستن، العقود. به همین جهت هم در روایاتی که ذیل این آیه هست عنایت دارید که مثلا حتی فرمودن که اگر که عهدی بسته باشید چه طرف کافر باشه چه مؤمن باید رعایت کنید. عمده اینه که جامعه دینی آروم آروم به جایی رسیده است که این ضروریات درش ظهور کرده است. یه مثالی بزنیم تا انشاءالله فضای این ورود ما در این سوره یک کمی روشن‌تر بشه. ببینید یه وقتی که ما در شرایط هستیم که هنوز مسائل پیچیده اجتماعی برامون ظهور نکرده است، خب اصلا معنی نمیده که بگم آقا ماشینا باید از طرف راست بره. شما حساب کنید 200 سال پیش من این اصلا ازدهامی تو شهران نبوده است که حالا همون وسیله نقلیه اون زمان یکی از طرف راست برد که به اون برخورد نکنه. این ازدهام ها که پیش بیاد خب معلومه باید قوانینی عقلانی برای رعایت جامعه بر اساس ازدهام بشه. مثال باید هی داشته باشیم تا اینا روشن کنیم. خب حالا وقتی که ما تو این ازدحام باید حتما وسیله نقلیه از طرف راست برید، خب قانون میاد که آقا از طرف راست برید. چرا تا دیروز این قانون نبود؟ برای اینکه مسئله نبود. من تاکیدم فقط روی یک کلمه است. آروم آروم جامعه به مسائلی برخورد میکنه در سیر خودش که حالا اگر اون مسائل را نشناسه و براش برنامه ریزی نکنه و رعایت نکنه، جامعه ادامه پیدا نمی کنه، به بلوغ خودش نمی رسه. یکی از مسائل مهم وقتی که جامعه جامعه شد، عقود است. شما حساب کنین توی روستای عقب افتاده مسئله به این پیچیدگی نیست که آقا عهدایی بسته بشه، این عهدا باید رعایت بشه، دستورات الهی باید رعایت بشه. خیلی ابتدایی معلم مثلا در خود دین تا قبل از حضرت نوح چیزی به نام شریعت نداشته. شریعت با حضرت نوح شروع میشه. چرا؟ به قول علامه بشر بر اساس اون روحیه اولیه و فطریش زندگی میکرده. شریعت که آقا این کارو بکن این کارو نکن، نه، معنی نمیداده است. حتی شما دیدین دیگه تو اون فیلم حضرت یوسف که دوتا خواهر رو جناب پیامبر گرفته بودن، خب یکی میگه مگه میشه؟ خب آره، این مال وقتیه که جامعه آروم آروم به جای میرسه که الان این حکم معنا دارد. یا حتی اون اول این دوتا برادرها، بالاخره این برادرای حضرت یوز، حضرت آدم رو میخوام بگم، برادرها یعنی فرزند، با کی ازدواج کردم؟ با خواهرش ازدواج کردم. حرف که نه از جن، از یه جمعی ناجیه، نه آقا، علامه طباطبایی میفهمه نه آقا، شریعت به این معنا نبوده. از من نمیخوام الان وارد اون بحثا بشم، میخوام یه کلمه را بتونم حل کنم، بحثم را میتونم شروع کنم که گاهی جامعه در بلوغ خودش به ضروریاتی میرسه که اگر این ضروریات رعایت نشه، جامعه عقب است، به عقب افتادگی گرفتار است. آیه میخواه بگه که بچه مسلمونا، حالا که تا اینجا اومدین که اینقدر روش کردین که بهشتون میشه گفت یا ایها الذین آمنو، وقت عفو بالعقود است. ممکنه سوال کنین چرا این آیه قبلا نیامد؟ مسئله نبود، جامعه اینقدر بسیط و عادی بود که اون عادتها و فطریات و روحیات قبلی کافی بود برای یک ارتباط های ساده. اما حالا ارتباط پیچیده شده است، پیچیدگی در حدی که باید عقود بیاد وسط، قراردادهایی گذشته بشه، مناسبات اجتماعی بیاد وسط. حالا به زبون امروز بگیم باید چرا خطر بگذاریم، باید جاده این طرف و اون طرف، خیابون یه طرف دو طرف. حالا یکی بگه که اینا چه ربطی به اسلام داره؟ این آیه میگه اینا ربطی به اسلام داره. من حرفم اینجاست، این آیه داره میگه که بچه مسلمونا به جایی رسیدید که باید عقود را رعایت کنید. برای همین هم بعد مثالا که بزنید، مثالا که میزنه دو قسمت هست، و یه مثالای همون هست که دین دستور داده است، مسئله دینی است، ولی بعد یه حرفایی میزنه مثلا آخر آیه دو، حالا انشاءالله دوباره تکرار میشه برای نتیجه بیشتر، میگه نه، حتی باید که ما ورای این که طرف شما را مزاحم شده است از حضور در مسجد، ما ورای این شما باید بگذرید از اینا. چون بعد میخوایم روش حرف بزنیم، حالا دارم اجمال میگم، یعنی شما نمیتونید بگون خیلی خوب اینا ما را از مسجد بیرون کردن، ما هم نمیذاریم بیان تو مسجد. میگه نه، اصلا از این حرف را نزنید، جای دیگه قرار دارید. اینا جخت حساسه با. یعنی بیشتر منظورم فضای آیات هست. یه یاد داشتایی اون جلسه من یه عرایزی داشتم، بعد دیدم اینا رو جمع‌بندی کنم بهتر میتونم عرایزم رو تبیین کنم. این قسمت رو من دوباره تأکید کنم، در چندین آیه سوره توبه به ما میگه که مسلمان‌ها یادتون باشه طرف مقابلتون اهل رعایت عهد نیست. یادتونه مثلا سوره توبه آیه 8 گفت چی؟ لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه. نه قسمش را رعایت میکنه دیگر هم قسم خورده باشه، نه پیمانش را، ذمه‌ش را. باز نگاه کنین یه نتیجه خوبی، آیه 10 مثلا باز میفرماد لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. اینا روحیشون و اولئک هم المعتدون. روحیه رقیب شما روحیه تجاوز است، معتدون. اینا بازی میکنن با الفاظ، اما در ذات خودشون، در شخصیت خودشون نسبت به مؤمنا بتونین بدونین که رعایت نمیکنن. خیلی آیه صریحه. شما میپرسین که مقام معظم رهبر از کجا میگن ما به اینا اعتماد نداریم؟ روح قرآنی به شما میگه. ببینین دوباره آیه 10 سوره توبه، لا یرقبون فی مؤمنه. ممکن است با خودشون یه جوری کتابی ها نسبت به همه، نسبت به مؤمنین نه. الا یعنی ال یعنی قوم و خویش و طایفه و این ارتباط های خانوادگی و ارتباط های غیر خانوادگی، میشه گفت مثلا اینجا مترادف است با ذمه. اینا نه عهد داره آیت میکنند و قسم رو، نه پیمان رو. باز اگه دقت کردین در آیه 12 گفت که این ائمه کفر میدان دارن، مردم معمولی ملاک نیست. و این نکثوا ایمانهم، ایمان یعنی همون عهد و قسم دیگه، اینا کارشون اینه من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، رسانه درست میکنن زیر سوال ببرن دین شما را. فقاتلوا ائمه الکفر، با ائم با سران کفر شما درگیر باشید، کوتاه نیاید، یه روز صلح نکنید. قاتلوا انهم لا ایمان لهم، اینا کسایی نیستن که روی عهد و قسمشون بمونن. خب میگه اگه این کارو بکنین لعلهم ینتهون، امید داشته باشیم که اینا دست بردارن. تعبیر رهبری این بود که اینا باید ناامید بشن از این فتنه هاشون. خب این آیه قرآنه و قرآنم که صدقش مسلمه. اون چه که عرض من هنوز روی این قسمت رعایت عهد العقود یخته با هم صحبت کنیم، اینجوری بنده یادداشت کردم با مبنام اون جلسه سا که گفتیم که هر اعتباری که دین بذارد ریشه در حقیقت داره و هر عهدی که مؤمن با هم دیگه بگذاره این عهدی است که حقیقت انسان رو شکوفا میکنه. دیگه رو این دوتا باید دقت کنید. ببینید شما با من ممکن است یه عهدی بذاریم، عهد دینی هم نباشه، یه عهد عادیه که آقا من قول میدم که این کار رو بکنم، چشم. خب ممکن است بگوید پایگاه این عهد چیه؟ حقیقت انسانی. اگه این عهد بشکنی چی را از دست دادی؟ حقیقت انسانی. حقیقت انسانی خودش موضوعیت داره، خودش موضوعیت داره، یعنی انسانیت انسان خودش یک موضوع است، نه به اعتبار اینکه دین گفته است، به اعتبار اینکه اصلا دین بر اساس انسانیت انسان با انسانها حرف میزنه. این یاد داشته ای من اینه، شخصیت پایبند به عقود و عهد الهی و قراردادهای بشری شخصیت انسان فرهیخته ایست که به خود معنا می بخشد و به حقیقت می رسد. دلم نمیخواد خیلی اینا رو دیگه شرح بدم، طول می کشه، ولی بحثر این است که دارد خدا میگه جامعه اسلامی به یه جایی رسیدید که دیگه برادون عقود و عهدها خیلی جدی باید رعایت بشه، وگرنه جامعه دون متلاطم میشه. خب حالا خطاب میکنه به مسلمان ها، میگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، عقود را رعایت کنید. گفتم هم الف و لام آورده است که یعنی هر عهدی که بستید باید رعایت کنید. خب چرا؟ برای اینکه یه نوع انسانیت در این رعایت عقود پروریده میشه که این معنا بخشی به بشر است. حوصله میخواد. رو این قسمت معنا بخشی به بشر دقیقاً مشکلی است که امروز شما گرفتارشید. یعنی ما فکر نکردیم که اگر این مسائل اجتماعیمون را رعایت نکنیم بعد به یه پوچی گرفتار میشیم. خب دیدید که من میشناسم بعضی این سیاسیون که بعد گرفتار این ریختا پاشا شدن، شما میشناسیم. یکی از شاخصه های اینا این بود که مسائل را چیزی نمیگرفتن. یعنی اگه میشد اینجا رانت کنن، اینجا تقلب کنن، اینجا رعایت قوانین نکنن، براحتی میکردن. چند تا براتون مثال بزنه. خب طرف شب عید که دیگه بناس پرونده بستشن، خود این بنده خدا مسئول چی میگن بایگانی شهرداری مرکزی اومد گفت فلانی اومد 100 تا پرونده را چی قراردادها رو بس که بزا میگن تراکم بسازه، یه پولی مختصری با شهرداری زد و بند کردند و 100 تا پرونده را تراکم گرفت و رفت. خب حالا این کیه؟ حالا میدونی این کیست؟ الان حاضرست، یعنی هیچی برای خودش معنا دیگه قائل نیست. شما این ورش را نخونده بودیم بیچاره. حالا عرایض خواهم داشت تو این قضیه. جامعه به جای میرسه که اگر رعایت عقود نشد، راندخارا یه نمونش نیست که بچه هاشون خارج کشور هم. شما بچه هاشون خارج کشور رو نمیدونم چطوری تحلیل میکنید. بیاین پیش معلمای ما، بیاین پیش علامه طباطبایی ها. این یعنی محروم شدن از ماندن زیر سایه نظامی که ولی فقیه ولیشه. مگه شما تو روایت ندارین که اگر خواستیم یه کسی را تنبیه کنیم، مزه مناجات خودمون رو ازش میگیریم، از این که از این بلا کم بیشتر شما ساده میگذرید. اون رانتی که خورد، اون عقودی که رعایت نکرد، این رو از فرهیختگی انداخت. یعنی چی؟ یعنی بی‌معناش کرد. زندگی بی‌معنا بدترین زندگی است و امروز تو کل دنیا هست. و این معلومه که خدا متوجه است که جامعه اسلامی حواسش نیست که این مسئله است. برای همین سوره میاره، اولش خطاب میکنه به مؤمنین و بعد موضوعی که مطرح میکنه عفو بالعقوده. من باز ادامه میدم یاد داشتم. در راستای یافتن هویتی قدسی باید وفای به عهد را در خود نهادینه کرد. ببینید شما امروز دنبال هویت قدسی، هویت اشرافی خیلی ها خواستن نتیجه نگرفتن. شما الانه، یعنی میگم از نظر بلوغی که نظام اسلامی بعد از این 40 سال داره به یه فکری میرسه، حالا میشه باش حرف زد. این آیات رو اگر که خداوند در قبل می برد، هنوز ما جنگ بعد بودیم، ما جنگ احد، اصلا کسی نمیتونست فکر کنه. حالا جامعه به جایی رسته که میشه باش حرف زد. میگه جامعه ای که الان خب ثروت اومد و فتوح اومد و فتح اومد و دیگه جنگ و اینا کلی برای مسلمان ها ثروت آورد، حالا دیگه داریم دیگه که در زمان عثمان اینقدر ثروت زیاد بود که عثمان تمام خراج شمال آفریقا را به دامادش بخشید که حساب کردن چه میلیاردها طلا میشه. یعنی فقط تون طلا حالا نمیخورن، همیشه انگار این بوده. جامعه اسلامی اومده بگه که نه، شما اگه دنبال هویت قدسی هستید باید وفای به عهد را رعایت کنید. وفای به عهد هم هر دو بودش است، هم نسبت به عهدی که با خدا بستید، رعایت قواعد دینی، بعد قواعد اجتماعی. من حالا با حوصله اینا رو میگم، بعد شاهدش در خود قرآن میاریم. اگه اول
قرآن می خوندم گوش نمیدادین، میگفتین چیزی نیست. ولی وقتی مسئله حساس بشه ببینین آیات خیلی چیزه. سومین نکته یادداشت من اینه، جامعه اسلامی در راستای رعایت عقود الهی و قراردادهای بشری میتواند تمدن ساز باشد. اصلا تمدن یعنی همین، تمدن یعنی این که انسان‌ها بتوانند نسبت به خودشون رو در یه جمعی رعایت کنن. مدنیت شنیدن دیگه، مقابلش چیه؟ توحش. چهار تا آدم تو بیابون زندگی کنن، این که اسمش تمدن نیست، مدن. باید انسان‌ها معنای کنار هم بودن رو پیدا کنن. چطوری معنای کنار هم بودن پیدا میشه؟ رعایت قواعد و قواعد بشری و قواعد الهی. روش خودتون بعد فکر کنید. ما میگیم که تمدن اسلامی میخوایم، ولی حالا بعدن عرض خواهم کرد به هیچ وجه ما هنوز اخلاق تمدن اسلامی و عقل تمدن اسلامی را نداریم، به هیچ وجه. یعنی خیلی چیزای خوبی داریم، به این معنا نیست که اون مسئله را ما تونستیم درش وارد بشیم. چهار، پوچی چیزی نیست جز وارد شدن به عالمی که هیچ امری برای انسان تعهد آور نیست. ای کاش میشد روی اینا بحث کنیم. پوچی که بشر گرفتار شده است، و من مجبورم هم این واژه نیهیلیست رو به کار ببرم، چون پوچی رسانیست. ما با تمدن غرب به نیهیلیسم رسیدیم. نیهیلیسم یعنی هیچ چیز معنا نمیدهد. ببینید طرف چرا پشت است، چرا خطر وامیسه؟ برای اینکه چریمش میکنند. این یعنی نه یه معنا. اما یه وقت است میگوی عهدی دارم که جامعه‌ام رو در شرایط مساعد نگه دارم، پشتش را خطر وامیسم. یعنی این دومیش یه عهد معنا بخش است. اولیش نه، مجبوری که واسی به منافعت برخورد میکنه. میگه پوچی چیزی نیست جز وارد شدن به عالمی که هیچ امری برای انسان تعهد آور نیست. گاهی مثلا دقت کردین زن و شوهرها گناه را ور میدارن از خانه و بعد گناه را ور میدارن، یعنی نه به خاطر اینکه گناهه، اما بازم رعایت میکنن عفت را، ولی پوچند. این خانم و آقا اگر رعایت کند عفت را ولی نه بر اساس عهد الهی، نمیدونه چرا رعایت کنه. چرا رعایت کنه؟ میترسد از آبروش و اینکه مثلا شوهرش طلاقش بده. یه چیز عجیبی گاهی ما میشنویم که نه همین سربسته بگم همین. این نیست اون چه که شما نیاز دارید. نیاز ندارید که این زن و شوهر گناه نکنن. بناست که جمله رو ببینید، پوچی چیز همین رو بگم، چیزی جز وارد شدن به عالمی است که هیچ امری برای انسان تعهد آور نباشد. این زندگی بازم پوچه. چرا؟ نه به خاطر اینکه گناهست و رابطش با خدا قطع میشه این کارو نمیکنه، عادتا نمیکنه، یعنی تعهد آور نیست براش این عفت، بلکه عادتا. خب این بازم پوچیه. بعدم خودشون میگن خیلی راحت گفتن که خب بعدم گفتیم خب است که از هم جدا بشیم. خب باشی بیا بریم، رفتیم از هم جدا شدیم. نمیدونه چرا با هم بودن، نمیدونه چرا. خیلی عجیبه. خب بعد خبر همین هم دادگاه اون بدن، این که اخیراً دیگه میگن نه آقا باید یه مقداری برین با هم دیگه. چیه؟ بهزیستی باید دخالت کنه ده اینا. مشاور. نه یه جای دیگه کار خرابه. نسبت به قواعد انسانی و الهی تعهدی حس نمی کنه. وفاداری، پنجمین نکته است، وفاداری به عقود الهی و قراردادهای اجتماعی انسان را از روزمرگی به انسانی متعهد تبدیل میکنه. یکی از کسایی که تو این قضیه خیلی خوب کار کرده است علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در حدی که مرحوم شهید مطهری باشون همراهی نمیکنه تو مقاله ششم،
مرحوم مرحوم علامه میفرماد آقا خود قراردادهای اجتماعی به عنوان فرهنگ اصالت داره. خیلی تند است این حرف. میگه انسان به اعتبار ابعاد فرهنگیش، خوب دقت کنید، نه ابعاد قدسیش، ابعاد فرهنگیش اعتبار میذاره در جامعه و اعتبارات رعایت میکنه. چی نگه میدارد انسان اینجا؟ ابعاد فرهنگی. خب حالا پس اعتباریات بعضن ریشه در فرهنگ داره و ارزشش هم به همینه که فرهنگی باشد تا این جامعه حفظ بشه، در حدی که اون وقت خب حالا جامعه مؤمنی که رعایت فرهنگ بین خودشون رو نکنن زودتر به سعادت میرسن، یا جامعه کافری که رعایت قراردادهای فرهنگی رو بکنن. بنده از فرمایشات علامه طباطبایی اینجور برداشت میکنم که دومی. بالا شما چند تا بحث از اگه نگاه کنید، به خصوص بحث اعتباریات علامه، از بحثایی که به نظر من هنوز نشده درست درکش کنیم، کار میبره. من مبنام همونه، وفاداری به عقود الهی و قراردادهای اجتماعی انسان را از روزمرگی به انسان متعهد تبدیل میکنه. این انسان متعهد به چی متعهده؟ به اعتباریاتش. اعتباریاتش ریشش کجاست؟ فرهنگش. انسان متعهد، شما همیشه تظاهر دونه دیگه که انسان متعهدونه که فقط نسبتش با خدا درست کنه. آقا این آیه میگه آفو بل عقود، الف و لام عقود بل نکنید. اینجا نگفت عقود الهی، عقودی که بستید، روایت هم که کمک شما کرد که لازم نیست که این عقود عقودی باشد الهی، عقودی که با کافر هم بستید. با کافر که نمیشه عقود شرعی بست. به من و شما میگه بچه مسلمونا جامعه تونه اینجوری میتونی نگه داری؟ نه بله نه نه دوتا قسمتش کنی. آیا بعد اگر جامعه ای برای خودش کاری با مسلمان بودنش نداریم، داریم دو یه پدیده رو بررسی میکنیم که آیا جامعه ای که مسلمان هم نیستن ولی بر اساس فرهنگ خودشون عهدهایی را رعایت کنن که بسن، عهدشون هم چی باشد؟ اعتباری باشد، اعتبار بر اساس عقل بشری، بر اساس نه عقل قدسی، آیا این جامعه نسبت به جامعه دینی که عهدش رعایت نمی کنه این جامعه کدومای سعادتمنده؟ اون امایی مهمتر داره، جامعه حقیقی سعادتمند کدومه؟ اونی که مسلمان باشن، عهدای الهیشون رعایت کنن، عهدای انسانی و اجتماعیشون هم رعایت کنن. یعنی این دوتا جا خودش. ولی جامعه آرمانی ما که اون نیست که، جامعه آرمانی ما همینه که میفرمان که بچه مسلمونا چی کار بکنن. حالا باز میریم جلو، ابهام داره حرف، اما بلکه بشه حل کرد. جنون سرمایه، شما رو این حتما فکر کردین چی تو شد که مدرنیته سرمایه براش عصر شد؟ اینا بحثاش خیلی مفصل است و شده است الحمدلله تو دنیا. من فکر میکنم ما آروم آروم آماده شدیم که به این عقلانیت وارد بشیم. ما تا حالا مثلا فکر میکردیم آقا این سرمایه داره لختی است و اینا بی خودش و اینا، همطوره. اما یه مسئله پشت این خوابیده است. جمله ما میخونم، جنون سرمایه انسانها را به افرادی تبدیل می کند که فقط به دنبال ارز و دلار است. حالا ما به زبان امروز این حرفا زدیم، بدون کار و کارگر. ببینید یه پدیده ای به وجود اومد در دنیای مدر که آقا اگه من بتونم فقط سرمایه داشته باشم، خب حالا چند تا چیز نمیذاره دیگه. یکی این که باید حقوق کارگر رو بدم، خب پس باید در ازای کاری سرمایه دار بشم. دو تا مشکل دارم، یکی این که حقوق کارگر رو باید بدم، یکی چی؟ باید یه کاری بکنم تا سرمایه دار بشم، پس کارگر میخوام. خب حالا اگه تونستم مثلا ربات بسازم که دیگه کارگر نخوام، این کارا میکنم. شما پدیده جنون سرمایه را یخده روش بکنید، چه بعد ببینید وقت حالا چی به هم خورده. دو، شما اگه بدونین بدون کار ثروتمند بشید، همین خلق پولی که امروز میشه دیگه، یعنی هیچ کاری نمیکنه دیارو، فقط میاد یه کاری میکنه که پول بره بالا، دلار بره بالا، خب دلار این گرون میشه، همین کارو کردن شما میبینی. اینا تو کل دنیا شده است. برای همین هم ترامپ رفقاش عصبانی است که چرا جمهوری اسلامی میخواد رفقاشو بگیره. یعنی این طرف میگه خب من اگه بتونم، خب آره همین کاری که شما دیدین دیگه، این سکه رو میگیرم بعد همیشه جمع میکنم، بعد سکه تو بازار نیست، خب بعد گرونتر میشم، چقدر کار کردم؟ هیچی، بعدم ثروتمند شدم. اینو بهش میگن جنون سرمایه. حالا چی میشه؟ از کجا به وجود اومد؟ از اونجایی که عهدی که انسانها باید نسبت به انسانها داشته باشن فراموش شد. تمامش تو هم یک کلمه. چرا ربا اینقدر حرام است؟ خب برای اینکه ربا یعنی جنون سرمایه. خب جنون سرمایه دوباره مشکل چیست؟ عهدی که انسانها باید نسبت به هم داشته باشن فراموش میشه، در صورتی که من اونچه که برام مهمه اینه که در نسبت با شما یه قراردادی ببندیم. آقا زمین از من، کار از شما، میشه عهد. یه قراردادی ببندیم، سرمایه از من، کار از شما. اینا را یه عهدی وسط بود، جنون سرمایه عهد زیر پا گذاشت. تمام این بلاها که شما، حالا راه حلش چیه؟ راه حل یه به ما ایراد میگن، میگن تو نشسته این مردم دارن اینجوری بدبخت میشن، فشار روشو میاد، تو این قرآن رو میخونی به چه دردی میخوره؟ راه حلش اتفاقا همین آیاته، فقط به وقتش باید میخوندیم، به وقتش باید میگفتیم. اون وقتی که ما 30 سال پیش باید این قرآن رو مردم گوش میدادن، همون که الناس گرفتار جنون سرمایه است گوش میداد، ما حاج زنبور عسل گذاشتیم براش. مردم رو بیچاره کردیم ما. چرا؟ با میخواستیم با فرهنگ غربی، هنوز هم همینطوری، ما با فرهنگ غربی میخواییم مسائلمون رو حل کنیم. همین شد دیگه، سیاست بازی ها، باند بازی ها، این بلاها سرمون. حالا چرا خدا به ما کمک داره میکنه؟ اینو بهش میگن بازخوانی، به سر عقل آمدن. ما الانم باید کارای موقت بکنیم، اما کار اصلی رفقا همین آیات است. تا من و شما متوجه نباشیم با عهدی که داریم نسبت به هم راه آسمان و راه معنا بخشی باز میشه، سرمایه رو زیاد میکنیم. شماره بعدی رو میخونم. منطق شکست خورده هویت بخشی از طریق اشرافیت، نوعی شور و شوق برای نیستی بیشتر است. ترامپ، بابا ترامپ که میدین چی داره اسمش؟ یه کاخ داره، چی برج داره، چشه که حس میکنه هیچیه، میخواد رئیس جمهور بشه. ببینین من مثال ترامپ ها میزنم برای این که نمود از این برای همه هست. ما وقتی که متوجه نباشیم هویت بخشی با رعایت حقوق است، باید تمام بحثایی که کردم و دوباره برگردم به عهده خود شما، هویت بخشی با رعایت حقوق است، معنا بخشی با رعایت حقوق است، تا انسانیت به عنوان یک موضوع به ما برگردد، تا فرهیختگی برای ما حس شود. این که فراموش شد، هویت بخشی رو با چی میخوایم؟ با اشرافیت. خب اشرافیت یعنی چه؟ یعنی شور و شوق برای نیستی بیشتر. اصطلاح امروزیش هست نیهیلیسم فعال. ما دو نوع نیهیلیسم داریم، یعنی نیهیلیسم که میریم گوشه خونه میشینیم چپق میکشیم، ما تریاک میکشیم، ما میگویم دنیا باطله. یک نیهیلیسم فعال یعنی ترامپ، یعنی شور و شوق برای نیستی بیشتر. خب راهش چیه؟ کسی بیش از همه میتواند از پوچی رها شود که بیشتر بتواند حقیقت را تحمل کند و به عهدها وفادار باشد. کاری آسونی نیست. حقیقت این چقدر به ما فشار آوردن که توی جنگ کوتاه بیان. شما توی یه کلمه کوتاه بیان که بابا نخواهیم بینید که چی مسئول جنگ بود، کلی بهمون کمک میکنه. حضرت امام فرمودن باید مشخص باشد که کی، قطعنامه باید این باشد که کی مسئول شروع جنگ بود. این نتیجه چی بود؟ نتیجه چی بود که یه ملت احیا شد. چهار تا آدم بدبخت هر کاری میخوام بکنم. کسی بیش از همه میتواند از پوچی رها شود که بیشتر بتواند حقیقت را تحمل کند مگر بیش از آنت. جمله آخرین جملات امام یادتون باشه در فروردین سال 68، مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله همه کشته شوند و زنانشون هم اسیر بشن. بزا بشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه معنا به بشریت بخشیده میشه. بچهای ما که شهید شدن در عمق معنا شهید شدن، اونام که وفادار به معنا در عمق معنا. میگم همین کتاب عزیز سرباز کوچک امام خمینی، این ناموس معناست برای ما. ما کلی حیات ما خودمون رو داریم میبینیم در این قصه شهدا و قصه جانبازا و قصه اسرایی که ترنم ما هستن. کربلا همه معنای بشریت شد یا نه؟ تا مأمن. پس ببینید، کسی بیش از همه میتواند از بوچی رها شود که بیشتر بتواند حقیقت را تحمل کند و به عهدها وفادار باشد تا مأمن و مأوا یابد. و اشرافیت از این محروم است چون سعی دارد عقود الهی و عقودهای بشری را زیر پا بگذارد. ما الان در چه شرایطی هستیم؟ ما الان این آیه چرا خطاب به ماست؟ ما الان در شرایط بدی هستیم. طوری هم نیست بدی. چرا؟ طبیعیه. دوباره حرف ما تکرار میکنم، اگر ما مسئلمون یه ده تو یه ده بودیم، بعد تو این ده مسئله از طرف راست برو و از طرف چپ برو مسئله نبود، حالا یواش یواش شهر شدیم، ازدحام پیدا کردیم. خب حالا اگر که رعایت طرف چپ و راست نکنیم، این نشونه چیه؟ نشونه است که عقبی. خب حالا راهش چیه؟ ضعفامون رو ببینیم و بلوغ عبور از ضعفا رو پیدا کنیم. ما این ضعفامون نشون میده که در یه جایی از تاریخ هستیم که تا دیروز اینا ضعف نبود، ما شرایطمون این نبود، حالا ضعف است. یه خود اینجا ما با هم حرف داریم که رفقا گاهی میگن که آقا این مشکلات از کجا به وجود اومد؟ آقا یه زمانی پول میدادی میرفتی چیز میخریدی، خب اصلا بانک رو نمیدونم، بعد یواش یواش بانک پیدا شد. تو خود کشور ما تقریبا سر و کار ما با بانک ها اول چقدر بود؟ ما فقط بنده تماما فقط میرفتم حقوقم رو میگرفتم، کل اینکه ما بقیهش خودمون بودیم. حالا شما حساب کن الان شرایط طوری شده از که بقاله که هیچی، این یارو هم که گاریز کارتخان داره دیگه. حالا مثلا من فقط یه مثال میزنم، نمیخوام روش بمونم. خب حالا کارتخان یعنی چی؟ یعنی پولا الان پیش کیه؟ پیش بانکه. خب حالا چقدر پیششه؟ شما میریم که آقا خیر ببینید 100 میلیون به من بده. میگه خب 100 میلیون میخواید چی؟ میگم میخوام بزنم تو این کارت. خب تو کارت که رفت الان پولا پیشی کیه دوباره؟ خب صبر کن. بعد شما میای با این 100 میلیون میخوای بری چیز بخری، درسته؟ چی میدی به یارو؟ کارت. دوباره پول پیشه کیه؟ خب پس 100 میلیون شما به بانک بدهی کار شدی دیگه، اما شما 100 میلیون پیشت نیست، پیشی بانکه. این آقا هم پولا دادی به ایشون دیگه، ایشون هم کلی پولدار شد، اما پولا پیشه کیه؟ بانکه. این اصطلاحا میگن نقدینگی زیاد شده، شنیدین دیگه؟ دیگه قوقایی میکنه با این نقدین، یعنی خیلی پول هست هیچی پول هم نیست. برای همین الان متخصصا میگن اگر مردم از بانکا پولاشون درارن همه بانکا برمیشکنن. یعنی اصلا بانک آقا
کلی وام دادم. آقا شما میگه به 100 میلیون منو بده، شما میای میگه 100 میلیون بده، بانک اصلا یه 100 میلیون داره، 300 تا 100 میلیون داده است به مردم. حالا اینا میگن خب حالا شما اینین دیگه، من مثال میخوام، شما حالا میخواین چیکار کنین؟ حالا شما یه جمله رهبری دقت کن فرمودن آقا دولت بشین مسئله نقدینگی ها با یه گروه کارآزموده شجاع با کار شب روزی حل کنه. حالا یکی بگه که نه ما مثل قبل میریم مثلا پولمونو برمیداریم چیز میخریم. چیز چی؟ یعنی تو الان پولم که بخوای دست خودت باشه اونقدر محدوده که نمیتونی رابطه برقرار کنی با جامعه. من فقط میخواستم مثال بزنم تا بگم این مشکلاتی که الان شما دارید این مشکلاتی نیست که فکر کنید که نه مثلا بد کاری کردیم داریم، نه اصلا نبوده است، پیش اومده است. حالا که پیش اومده است خب باید رفعش کرد. من مثال نقدینی یک زدم تو همه مراحل که من میگم ما الان خیلی عقبیم. نسبت به چی میگم خیلی عقبیم؟ نسبت به اون که باید باشیم. من سریع میخونم این باز یاد داشته ما از این جهت، پس الان جهت هم عوض شد. در راستای توسعه انسانی باید قدم میگذاشتیم، تا نقدینگی ها میرفت کجا؟ میرفت برای کار. الان نقدینگی ها فقط بازی است، این وامیسونت برای اینکه بده این به پول میچرخه، یعنی کار توش نیست. توسعه انسانی نکردیم که طرف متعهد باشد نسبت به اینکه با پول باید کار تولید کنه. با پول چه کار میکن؟ تون 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 سکه میگیره، با اینکه پول کار نشد که دقت کردین دیگه. وگرنه صرف رفاه رضایت می صرف رفاه نه رضایت می آورد و نه آرامش، زیرا در رفاه صرف به عدالت کسی فکر نمی کنه. حالا من دارم این طرف ها میگم، ما مشکلمون این شد که فکر کردیم با رفاه مسئله حل میشه، به عدالت تلاش نکردیم. این که من نظرم اسمونده که حضرت آقا گفتن خدا از سر تقصیراتش بگذره، اونی بود که اصرارش این بود. تو خود نماز جمعه آقای هاشمی گفتن چی؟ گفتن رو عدالت چرا حالا میمونید؟ بذارین مانور تجمل بشه، یه ده یه چیزی گیرشون بیاد، یه سن دارم گیره که میاد فقرا. ما اینا نمیخواستیم، ما رضایت رو در عدالت میخواستیم نه در رفاه و ثروت. در این راستا ما پرهزینه تر از قبلم شدیم دیگه. این که حرفی شما خیره ببخش آره شما خیره میگه که اون چه که دیروز تجمل بود امروز شده از زندگی. وقتی حالا این عرایز من از اینجا شروع میشه، وقتی پایبند به عقود الهی و قراردادهای اجتماعی نباشیم، انسانهایی خواهیم داشت حالا یک و دو بین حق و باطل فرق نمیگذارن. ببینید اینا رو زود میتونین تصدیق کنین. ببینید عهدی وسط نیست که بگم آقا کدوم باطل است کدوم حقه. انسانهایی خواهیم داشت که برداشت های فردی خود تعصب میورزن، هرچی خودش فکر کنه، جدیت در امور خود و در امور جامعه ندارند و اساسا مسئله ای ندارند که بخواهند به آن بپردازند. در روزمرگی ها دست و پا میزنند، افقی پیش روی خود ندارند و منفعل امورند، گرفتار اتلاف وقت و مال و سرمایه و کشور و اسراف در مصرف و مصرف و هر چیز که بشود اسراف میکنن، سرهمبندی در امور دارن، ناتوان در رعایت وقت و نظمن و وقت و کار را از هم تشخیص نمیدهن. نداشتن روحیه هماهنگی اجتماعی و ناتوانی در کارهای اجتماعی، گرفتار در چنگال اوهام و رها کننده امور لازم، ناتوان در برنامه ریزی برای آینده، به بهانه دینداری از بکار بردن عقل معاش سر باز زده اند و آینده رو ابدا نمیتوانند تصور درستی ازش داشته باشند. اینا عرایز من بود تا اینجا که چرا خداوند یه مرتبه در آخرین سوره هاش یه مرتبه من هنوزم تو این حساسم و یهو اومده از خطاب میکنه میگه بچه مسلمون آفو بالعقود. بله دیگه حالا ایناش که خوندم و من سری رد میشم. میگه بله اوهلت لکم بهینت الانعام الا ما یتلا علیکم، بهیمه انعام و اون چارپایانی که انعامند و براتون حلال کردیم، الا اونایی که بعدن میگون که حلال نیستن، غیر محل سعید و انتم حرم، مگر یعنی همه چی براتون حلاله غیر چی؟ غیر اونهایی که حلال کنندن محل سعیدن، غیر این که محل سعید حلال کنین سعید را در حالی که چی باشید؟ در احرام باشید، اینا هم حالا حرامه. ان الله یحکم ما یرید، این بحث شد، خدا دارد به شما برنامه میده. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، اینا رو چون بحث شده اون قواعد رعایت کنید، اینجور بگیم قواعد الهی رعایت کنید، حد یا رعایت کنید، گفتیم گوسفندی که یا گاو و شتری که به اسم این که میخواییم بریم منا، این هم رعایت کنید. ولل قلائد، قلائد هم همونه ولی مهر بهش داده باشم، میگه این هم با همین یه چیز عادی را رعایت کنید. عوض میخوام دارم تکرار میکنم، حاجی را رعایت کنید، یعنی چی؟ یعنی به صرف حاجی بودن براش یه قداست قائل باشید. ببینید میخواد ما را ادب کنه که به قواعد احترام بگذاریم. این حالا مثالا رو اینجور میزنه چون مثالایی بوده است که بشر باش درگیر بوده است. و اضافه بله وقتی که از احرام در اومدین دیگه میتونید سید کنید. اینجاش من یه خوده میخوام بمونم و بحثا تمام کنم. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. بپاید کینه و دشمنی، شنعان قوم که با این قوم داشتین که سر به سرتون گذاشتن، موجب که چی؟ شما را مانع شدند که وارد مسجد الحرام بشین سال ششم هجری، این باعث نشه که شما هم به اینا تعتدو که بخواید جبران کنید تعتدو، نه این کار را نکنید. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه میخواین جامعه دون روپا باشه، باید ماوراء زدی ضربتی نوش کن بیاین واجبه. اینجاست حالا میبینی که چقدر عجیبه. دیدین مرحوم متوسلی، درست میگم احمد، وقتی یارو را گرفته بودن که کمل بود زندانش کرده بودن، گفتن که گفت که زن و بچهش کجا، ورداش مقداری آذوقه برد بر زن. و این بیچاره اینا گرفته، اون بیچاره چه تقصیری داره؟ این یعنی خیلی، یعنی ساختن یه انقلاب اسلامی. اگه انقلاب اسلامی به جای هنوز هست که هست، وامدار این حرکت هست، وامدار. یه چیز عجیبی است که شما بدیای یه قوم نباید وسیله بشید که همونطور برخورد کنید، باید ماورای اون تعدی اونها شما برخورد کنید. اینا اصطلاحا میگن ایثار. واژه ایثار، واژه ایثار از هم تنها راه ساختن یک جامعه دینی ایثار است. با کاسبی دو طرفی نه. بچهای ما رو دیدید دیگه، بچهای سپاه اون اول واقعا حقوق نمی گرفتن، تازه بعدم که مجبور بودن میگن چقدر میگرفتن، فقط اون قدری که شکم زن و بچه‌شون سیر بشه. این همین که استاد می فرمان ما تا بر نگردیم به انقلاب اسلامی نمیتونیم کارامونو بکنیم، مطمئن باشیم برمیگردیم. ما رجعت ها داریم، یه رجعت کلی داریم، ما رجعت باکری ها داریم، رجعت این بچه ها رو داریم، رجعت احمد متوسلانی ها داریم، متوسلی ها داریم. اینا یعنی چی؟ یعنی ما با ایثار ادامه میدیم. خودمونا میخونم دیگه، و تعاونوا علی البر و تقوا، دست به دست هم بدین خوبی کنید، و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، دست به دست هم ندیم بدی کنید. یعنی شرایط جامعه علنه میشه کانالی ساخت که فساد کرد، یعنی کانالی بسازیم که از انقلاب اسلامی دفاع کنیم. بخید و نخود امروز جامعه طوریست که هم میشه دزدی گرگی کرد، هم میشه تقوا داشت. از آیه برداشت میکنم، حالا که شرایط طوری شده است که باز شده است جامعه، بچه مسلمونا که میخواید جامعه دینی بسازید، دست به دست بدید تعاونوا علی البر و تقوا. من نمیخواد. هم بر یعنی هر کار قشنگ، هر کار قشنگ میخواد دین گفته باشه، میخواد دین نگفته باشه. تقوا یعنی چه؟ یعنی رعایت دستورات دین برای کنترل میل ها و هوس ها. و تقوا دوباره تقوا رو تکرار کرده است، یعنی یا ایها الذین آمنوا، اگه میخواد مزه یک حیات اجتماع دینی را داشته باشید باید خیلی خودتون را کنترل کنید. یعنی چه؟ یعنی دامهایی در مقابل شما پهن میکنن که تقوادون را بگیرن. دام مسائل جنسی یه نمونش هست، دام اقتصادی، دام جاسوسی، دام مزدوری، اینا الان هست. میگه که تقوا دونه خیلی دعوت کن. چرا؟ چراش ان شاءالله دیگه خود ان الله شدید العقاب. اون جلسه عرض کردم شدید العقاب به کی میزنیم؟ به خودمون. یعنی خیلی سردون به خطر است. حالا که زمین آماده شد، اگر در اردوگاه دینی نیاید عملا منافقید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.